سال 1403 که تا همین الان 7-8 ماه ازش گذشته، سالی بوده پر از رقابت‌های انتخاباتی سرنوشت‌ساز در نقاط مختلف جهان. قبلاً در قسمت 8 پادکست کنجکاو که درست یک روز پیش از عید نوروز 1403 منتشر شد، من بیشتر رقابت‌های انتخاباتی سال 1403 رو خیلی مختصر معرفی کرده بودم و گفته بودم که در هر کدوم باید چشم به چه چیزهایی بدوزیم و منتظر چه چیزهایی باشیم. حالا که سال از نیمه هم گذشته، بیشتر این رقابت‌ها انجام شدن و تکلیف بسیاریشون روشن شده و حتی چند تا انتخابات زود هنگام که قرار نبود امسال باشه هم برگزار شده یا به زودی برگزار خواهد شد. چیزی که تا اینجا معلوم شده اینه که تمام رهبران در قدرت در این رقابت‌ها یا کنار رفتن یا جایگاهشون به شدت تضعیف شده. از بریتانیا گرفته تا ایالات متحده و از آفریقای جنوبی تا کره جنوبی، رهبران در قدرت همگی با یک نی پرقدرت از طرف مردم مواجه شدند که کاملا هریس و حزب دموکرات آمریکا تازه ترین موردش محسوب میشه. در این قسمت پادکست کنجکاو به بررسی این موج ضد ساختار حاکم میپردازیم که در سراسر جهان در جریانه. سعی میکنم ببینم چرا این اتفاق رخ داده و چه چیزی در آینده در انتظارمونه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. اگر قسمت 8 پادکست کنجکاو با عنوان سال نو سال رقابت‌های انتخاباتی سرنوشت‌ساز رو شنیده باشید، حتما یادتون هست که امسال سوای سرنوشت‌ساز بودن چقدر رقابت‌های انتخاباتی متعددی در سراسر جهان قرار بوده رخ بده. بیاین نتیجه برخی از این رقابت‌ها که تا به حال تکلیفشون روشن شده رو با هم یه مروری بکنیم. جدیدترین و شاید مهمترین اونها ایالات متحده است، جایی که دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پیروزی قاطعی در مقابل کامالا هریس از حزب دموکرات به دست آورد. در بریتانیا هم حزب کارگر به شکل چشمگیری حزب محافظه‌کار رو که بیش از یک دهه قدرت رو در اختیار داشت کنار زد. در فرانسه ائتلاف مرکزگرای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فعلی در انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور به جایگاه سوم سقوط کرد و از سمت چپ و راست تحت فشار قرار گرفت. در پرتغال در ماه مارس حزب سوسیالیست حاکم توسط حزب سوسیال دموکرات راست میانه شکست خورد. در لیتوانی سوسیال دموکرات‌ها که در اپوزیسیون بودند در انتخابات اکتبر پیروز شدند و ائتلاف محافظه‌کار در قدرت را کنار زدند. در اتریش حزب آزادی اتریش یا FPÖ که راستگرای افراطی محسوب میشه در انتخاباتی که سپتامبر برگزار شد اول شد، اگرچه بعیده که بتونن به قدرت برسن و احزاب مخالفش احتمالاً با هم ائتلاف خواهند کرد. در مقدونیه شمالی مخالفان راستگرای دولت حزب سوسیال دموکرات‌های حاکم رو در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شکست دادن. در کره جنوبی حزب رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور انتخابات مجلس قانونگذاری که در ماه آوریل برگزار شد رو باخت. در سنگال انتخابات بعد از چند مورد تعویق نهایتاً با پیروزی نامزد اپوزیسیون در برابر نامزد ائتلاف حاکم به پایان رسید. در بوتسوانا حزب دموکراتیک بوتسوانا که از زمان استقلال این کشور در سال 1966 تا به حال در قدرت بود به طور کامل از قدرت خارج شد. در سریلانکا رای دهندگان در اعتراض به نخبگان سیاسی حاکم یک رئیس جمهور مارکسیست رو به قدرت آوردند. حتی در کشورهایی که احزاب حاکم تونستن قدرت رو حفظ کنند هم باز رهبران در قدرت ضربات قابل توجهی رو متحمل شدند. در ژاپن در حالی که حزب لیبرال دموکراتیک که سالهای خیلی طولانی بزرگترین حزب ژاپنه، اما برای اولین بار در 15 سال اخیر اکثریت پارلمانیش را از دست داد و در حال حاضر ژاپن با یک دولت اقلیتی رهبری میشه. در هند نارندرا مودی نخست وزیر این کشور تونست برای سومین دوره رهبری خودش رو حفظ کنه، اما حزب او عملکرد ضعیفی در انتخابات داشت و اکثریت قاطع خودش در پارلمان رو از دست داد و حالا برای حکومت به حمایت شرکای ائتلافی نیاز داره. در آفریقای جنوبی کنگره ملی آفریقا برای اولین بار در 3 دهه اخیر و از زمان پایان آپارتاید در این کشور اکثریت پارلمانی خودش رو از دست داد و مجبور شد وارد ائتلافی با رقیب تاریخی خودش یعنی حزب اتحاد دموکراتیک بشه. در آلمان هم که قرار نبود امسال انتخاباتی برگزار بشه، ائتلاف سه حزب حاکم پس از اخراج وزیر دارایی توسط صدر اعظم اولاف شولتز فرو ریخت و حالا در اوایل زمستان باید شاهد انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور باشیم. جایی که حزب اپوزیسیون CDU در نظرسنجی‌ها پیشتازه و پیش‌بینی میشه که با فاصله حزب اول این انتخابات باشه و سه حزب دیگه که قدرت رو برای حدود 3 سال در اختیار داشتن هم همگی بسیاری از رای دهندگانشون رو از دست دادن. وضعیت احزاب حاکم در دموکراسی‌های بزرگ دیگه‌ای که قرار نیست امسال انتخاباتی داشته باشن هم تقریباً همینه. مثلا در کانادا که قرار پاییز سال آینده انتخابات برگزار بشه، وضع حزب لیبرال که فعلاً در قدرت اصلاً خوب نیست و در نظرسنجی‌ها بسیار عقب‌تر از حزب محافظه‌کار مخالفش قرار داره. سعی کردم خیلی سریع مروری بر اغلب رقابت‌های انتخاباتی که در سال 1403 تا به حال برگزار شده بکنم تا دو چیز رو بگم. یکی این که ببینید این موج فراگیر و جهانیه و در اغلب دموکراسی‌های جهان رهبران در قدرت یا سقوط کردن یا جایگاهشون به شدت تضعیف شده. نکته دیگه این که ببینید این یک گردش جهانی به راست یا به چپ نیست. سیاستمداران و احزاب از همه جناح‌ها که در قدرت بودن دارن کم کم کنار میرن. یک نکته سوم هم اضافه بکنم و اون این که این موج ضد ساختاری در جهان از نوروز 1403 شروع نشده و سال قبل هم شکستای قابل توجهی در آرژانتین، لهستان، هلند و تایلند به رهبران حاکم وارد شد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی که همین یکی دو هفته پیش منتشر کرد نوشت که این بزرگترین موج رأی دادن بر علیه رهبران در قدرت در جهانه که تاکنون رخ داده. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، به جز در مکزیک، هر حزب حاکمی که امسال در کشورهای توسعه یافته‌ای به انتخابات رفته، سهم خودش در قدرت رو از دست داده و این اتفاق برای اولین بار در 120 سال اخیره که داره با چنین ابعادی در جهان رخ میده. حالا بعد از این خلاصه و مقدمه طولانی میرسیم به این سوال که چه چیزی پشت این موج قرار داره؟ چرا مردم در دموکراسی‌های سراسر جهان این چنین به احزاب حاکم و رهبران حاکم نگفتند و اونها رو از قدرت پایین آوردن؟ ساده ترین و کوتاه ترین جواب به نظر میرسه که تورمه. رای دهندگان در سراسر جهان یک خصلت مشترک با هم دارن و اون اینه که وقتی چیزایی که میخرن گرون میشه، خوشحال نمیشن و باعث نارضایتیشون میشه. با در نظر گرفتن اینکه اغلب دوره‌های ریاست جمهوری یا پارلمانی در جهان 4 یا 5 ساله، میشه گفت که رقابت‌های انتخاباتی که در این فاصله یک سال اخیر برگزار شده، در واقع اولین فرصت رای دهندگان برای ابراز نظرشون بعد از 2 شوک اقتصادی بزرگ به جهان، یعنی یکی همه‌گیری کووید 19 و دیگری حمله روسیه به اوکراین بوده. دیگه من اینجا حالا وارد جزئیات نمیشم که چطور همه‌گیری کووید یا حمله روسیه به اوکراین قیمت‌ها رو بالا برده، اما واقعیت اینه که تورم از سال 2021 به بعد شروع به افزایش کرد و در جولای 2022 نرخ تورم متوسط در جهان به 9.4% رسید که این طبق آمارهای بانک جهانی بالاترین نرخ تورم از سال 2008 محسوب میشه. حالا هم اگرچه نرخ تورم به نسبت سال 2022 کاهش قابل توجهی پیدا کرده، اما به نظر رای دهندگان هنوز اون روزهای ارزونی پیش از کووید رو فراموش نکردن و با مقایسه اون قیمت‌ها با قیمت‌های این روزها خوب به یاد میارن که چطور همه قبض‌هاشون گرون‌تر شده. حالا تورم اگرچه پاسخ خیلی راحت و کلی به نظر میاد، اما هر کشوری که امسال انتخابات برگزار کرده به هر حال مشکلات خودش رو هم داشته. مثلا در بریتانیا رسوایی‌های مختلف و آشفتگی شدید حزبی به محافظه‌کارها به شدت آسیب زد. ژاپن هم همینطور چند مورد پرونده فساد به شدت محبوبیت حزب حاکم نزد مردم رو کم کرد. در سنگال هم انتخابات انقدر به تعویق افتاد و این تعویق به نفع احزاب مخالف عمل کرد و این باعث نارضایتی بیشتر از وضع موجود شد. در آمریکا حزب دموکرات شاید حالا پیش خودش فکر میکنه که داره چوب کنار کشیدن دیر هنگام جو بایدن از انتخابات رو میخوره. بنابراین با در نظر گرفتن عوامل محلی میشه گفت که واضحه هیچ انتخاباتی یکسان نیست و جواب یک کلمه ای برای این وضعیت استثنایی رهبران قدرت در جهان وجود نداره. در پایان هم میشه گفت که احتمالاً این موج تاریخی مخالفت با رهبران در قدرت به همین جا ختم نخواهد شد و احتمالاً قربانی‌های بعدی اون صدر اعظم آلمان و نخست وزیر کانادا خواهند بود. از طرف دیگه این رو هم میشه گفت که شرایط میتونه به سرعت و به طور چشمگیری تغییر کنه. دونالد ترامپ سال 2020 به طور قاطع شکست خورد، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که او خیلی زود و با وجود فشارهای دوچندان بازگشت حیرت انگیز خودش رو در سال 2024 ثبت کرد. محافظه‌کاران بریتانیایی که در سال 2019 و در سایه برگزیت یک پیروزی قاطع به دست آورده بودند، امسال یکی از بدترین شکست‌های تاریخ حزب رو متحمل شدند. بنابراین همین احساسات بین‌المللی که رهبران در قدرت رو در جهان پایین کشونده، احزاب سابقاً در اپوزیسیون رو هم اگر نتونن تغییر ملموسی در قدرت ایجاد کنن، پایین خواهد کشید. شما چی فکر میکنید؟ چه چیزی منجر به این موج مخالفت با رهبران در قدرت در جهان شده؟ فکر میکنید این اتفاق چه تبعاتی بر آینده کوتاه مدت و بلند مدت در جهان خواهد گذاشت؟ اگر نظری دارید میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن کست باکس زیر همین قسمت و در بخش نظرات این اپلیکیشن بنویسید. هر هفته دوستان بسیاری در اونجا مباحثی رو مطرح میکنن که نقطه نظرهای جالبی رو شامل میشه و شما هم میتونید به این بحثا بپیوندید و من و دیگران رو از نظرتون مطلع کنید. اگر سوال یا پیشنهادی هم دارید میتونید در همونجا بنویسید. به خصوص مایلم اگر پیشنهادی برای موضوعات آتی پادکست کنجکاو دارید اون رو بدونم و سعی کنم که اون نظر شما رو در کنجکاوی های آینده این پادکست هم جا بدم. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید قسمت 35 پادکست کنجکاو بود.